یه نکته ظریف مهمه و اون این که ذکرش و اون این که اگر فطرت آدمی سلامت بمانه، احسن. اگر ورودی ها و خروجی هاش درست باشه و او نفسش و نفس تصویریش سالم بمانه، خوب دقت بفرمایید، این اغراق نیست، تجربه حداقل ما نیم قرن کار مطالعاتی و هنری و با دانشجویان و هنرمندان و اینها، اگر درون ما پالایش شده باشه به طور طبیعی ما تناسبات رو درک میکنیم، به طور طبیعی ما تناسبات فرم رو درک میکنیم، به طور طبیعی رنگ رو درک میکنیم، به طور طبیعی چیدمان رو میفهمیم تناسبات، تعادل، توازن، تنوع چیست.
میدونی چرا؟ چون زیبایی از آن
همینطوره. من یک دانشجوی داشتم رفته بود در یکی از نقاط شمالی، یه کار پژوهشی داده بودیم اینها انجام بدن، رفته بود در یکی از نقاط شمال غربی کشور و راجع به و با یک افرادی که اونجا به صورت بومی کار تولید آثار میکردن، از جمله کارپتا یا زیراندازهای متنوع کار میکردن، با یک پیرزن روستایی بسیار عزیزی هم گفتگو کرده بود، نمونه عکس آثارش هم آورده بود، ایشون نمد و ببخشید گلیم و اینها میبافت این خانم.
بله
من نگاه کردم دیدم که مثلا در یک زمینه اوکر یک قوچ آبی اون گوشه کار گذاشته و به قدر این هوشمندانه از نظر تنوع رنگ، از نظر وسعت سطوح رنگ، از نظر اینکه چقدر چه سطحی یا چه مساحتی خوب. از رنگ اوکر باشه و چه مساحتی اون آبی درخشان که اوکر فامش کمتره و اون رنگ به اصطلاح آبی فامش بالاتره، از کجا اینو تشخیص میده؟ سوال کرده بود اتفاقا از پیرزن که مادر شما از کجا میدونی اینقدر این دقیق؟ گفته بود نمیدانم، باید اینطوری باشه.
بسیار جانگودرزی، اگر اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم همراه شنونده‌های نازنین گفتگوی فرهنگی امشب، مجدد برگردیم و در خدمت کارشناسای عزیز باشیم.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خوش آمد خدمت همه شنونده های نازنین گفتگوی فرهنگی امشب. خب در خدمت استاد علی شیرازی و استاد مرتضی گودرزی و هنرمند صنایع دستی جناب شاهرخ پوری هستیم، بحث پیرامون هنرهای تلفیقی و هنرهای جدید. من خیلی دوست داشتم که از نکات صحبت های جناب شیرازی و گودرزی به ویژه در حوزه بحث هارمونی در تولید زیبایی و معنا یا انتقال معنای زیبا، ببینید استاد گودرزی در روزگاری به سر میبریم که دست کم در متون فلسفه زیباشناسی از کولاژ به جای هارمونی در تعریف یا حالا بگیم در اشاره به زیبایی و تولید یا مکانیک تولید زیبایی در متنها صحبت میشه، و از سمت دیگه هم فرمودید بحث مشارکت میان مخاطب و اثر هنری یا مؤلف هست، یعنی همون بحثی که در فلسفه جدید به ترکیب سوژه و ابژه و تفاعل بین فاعل شناسا و حالا مورد مدرک یا مورد شناخت مطرح میشه. این مشارکتی که مخاطب حضورش پررنگتر پیرامون هنرهای تلفیقی در نمایشگاه ها در استماع به این مسئله کلن میخوام برگردم به اون بحث فضایل هنری که پیرامون هنر سنتی فرمودید، این گسترش هنر تلفیقی و تزریق آن به لایه های مختلف اجتماعی ما به هر طریق ممکن، خیلی کلی داریم سوال رو مطرح میکنیم، آیا فضایل جدیدی از این برخورد نوین با زیبایی شناسی و تفاعل سوژه و ابژه در جامعه ایرانی با توجه به فرهنگ و پیشینه ما خواهد داشت یا نه؟ اگر اجازه بدید از جناب شیرازی شروع کنیم و دو بزرگوار دیگر هم همکاری کنند. جناب شیرازی از شما میشنویم.
با توجه به وجود فضای متنوع مجازی و همینطور دسترسی هنرمندان ما با هنر سایر کشورها و فرهنگهای مختلف، عملاً یک فضای خاصی ایجاد شده در هنر معاصر ما، به گونه ای که دیگه حتی بعضی از مبانی که در مورد هنرهای تجسمی تا به امروز گفته شده به اصطلاح قابل اصلاح شدن هست. یعنی امروز هنر یک فضای کاملا بازی رو میطلبه و آثاری که آدم میبینه در فضای مجازی به خصوص، میبینیم که داریم به این سمت و سو پیش میریم و هنر ما هم از هنرهای سنتی گرفته تا هنرمندانی که به اصطلاح هنرمندان مدرنیست ما محسوب میشن، همه به نوعی متأثر از این فضا هستن و در واقع اون دهکده جهانی که سالها قبل‌تر در مورد اون صحبت می‌شد، این اتفاق افتاده و هنرها در این حالی که دارن متنوع میشن دارن یک زبان مشترکی هم پیدا میکنن.
خیلی عالی، بسیار. جان گودرزی، پاسخ شما رو بشنویم.
ببینید، ما در دوره جدید یک اتفاقی افتاده، همطور که آقای استاد شیرازی هم فرمودن، هنر جدید یعنی هنر تلفیقی جدید، نبگیم الزاماً هنر تلفیقی، برای اینکه ما هنر کهنمون که من یه اشاره کوتاهی کردم خدمت شما که ما به صورت سنتی داریم در ایران، من نه فقط در ایران، در غرب هم داریم، در مناطق دور افتاده جهان داریم، از چین تا کشورهای امریکای لاتین فراوان ما داریم این هنرهای سنتی رو که به صورت خودجوش، به صورت خودباور، به صورت کاملا فطری مؤلفه‌های زیبایی شناختی خودشو داره و قابل تأملن و بسیاری از اینها نسل به نسل که تغییر که انتقال پیدا کردن به نسل‌های جدیدشون متکامل‌تر هم شدند. در دوره جدید این نیازهایی که من در ابتدای بحثم اشاره کردم اتفاق میفته و ما میریم به سمت یک شتاب در تصمیم گیری، شتاب در اجرا، شتاب در ایجاد تنوع و اساساً در بسیاری موارد نادیده گرفتن سنت و یا پشت پا زدن به سنت و یا به بهانه و با انگاره توجه به نوآوری یک سری چیزها رو به هم ریختن، نگیم پشت پا زدن الزاماً، برخی از اون پایه‌هایی که در هنرهای سنتی یا کهن هست در مورد بشر به معنای عامش، نمیگم ایران، اینها هم تو که فرمودن آقای شیرازی به هم میریزه. ببینید، ما مثلا وقتی میگیم هنر، تا پیش از مثلا قرن دو دهه پایانی قرن 19 هم، یکی از مؤلفه‌هاش به حال زیبایی هست. زیبایی یک عنصر مهمه در هنر و بدون این اصلا چیزی به نام هنر معنا نداره. در واقع نگاه معناگرایانه و عرفانی به هنر در باور دینی و ملی ما تبدیل میشه به فضل، به کرامت، به مباحث ارزشی انسانی. خب، ولی وقتی که از یک دوره از حدود 100 خورده سال پیش به این طرف با یک شتابی، هنر به جای زیبایی یک چیز دیگری اصالت پیدا میکنه، اون بیان است و ما در میانه های قرن بیستم این بیان به قدری شدت پیدا میکنه با ظهور کانسپت و موارد دیگر به شدت، که اصالت میشود بیان مفاهیم، بیان موضوعات و بیان حسی هنرمند به انگاره هنر.
خیلی عالی.
خب، حالا وقتی این چنین شد، یک سری چیزا به عقب رانده میشه. شما ببینید، اولین مظاهرش رو ببینید در ظهور امپرسیونیست‌ها، چه در عرصه ادبیات، چه در عرصه نقاشی، چه در عرصه‌های دیگر، می‌بینید که چه چیزایی رو حذف می‌کنن. فرم حذف میشه اصلا، یعنی فرم اهمیت پیدا نمی‌کنه دیگه. بیان احساس در لحظه اصالت پیدا می‌کنه و اساساً یواش یواش که میایم جلوتر تا دهه‌های پایانی قرن بیستم، اساساً اصالت با چه چیزیست؟ بیان به ماهو بیان به انگاره بیانی که اصالت این بیان خود هنرمنده. وقتی خود هنرمند اصیلتر از هر کسی می شود حتی از مخاطب خودش، در حالی که در هنر سنتی ما برای تکمیل جهان و برای پاسخ دادن به آنچه که در جهان وجود نداره و ما آرزوشو داریم هنر می آفرینیم. به همین دلیل کرامت انسانی، اخلاق و موارد دیگر اهمیت پیدا می‌کنه در هنر جدید. نه، به قدر این بیان افراط درش میشه که می‌بینیم یه کسی دیگه مثلا این کهن‌ترین در واقع مظهر تجلی هنر جدید که بیان است میشه مثلا اون حرکت زشت مازونی که بله. مثلا مطروح خودشو میکنه توی قوطی کنسر میگه این اثر هنرمنده و پیشتر از اون کسای دیگه. ببین میخوام بگم که ما چه چیزی رو فرصت ایجاد میکنیم ولی چه چیزی رو از دست میدیم. چرا سوال میکنم این رو؟ برای اینکه ما پذیرش این یا نپذیرفتنش، مقبولیت این یا نداشتنش، ترویج این یا نداشتنش و اساساً اصلاح این روند شتابناک برمیگرده به نوع جهان بینیم. ما چگونه جهان رو میخواییم ببینیم، از چه منظری انسان رو نگاه میکنیم و بر همون اساس میتوانیم این هنر اعتقاد من، البته هنر جدید هنر پویاییست، هنر شگرفیست و اساساً نیاز انسان امروزیست، حتی با نگاه انقلابی بله. حتی با نگاه دینی. به اعتقاد من این هنر میتوانه بسیاری از بنبست‌های ما رو نجات بده، به یک شرط، به شرط اینکه ما پیش از اینکه ورود میکنیم یک سری مقدمات و پیش مقدمات رو داشته باشیم. ببینید هنر جدید یکی از مؤلفه‌هاش چون بیانه، چون اصالت با مخاطب، با به صدا بله. هنرمند یا ابداع کننده، اصلا نگیم هنرمند دیگه، ابداع کننده است، بیان کننده است، حتی دیگه نمیگیم هنرمند، همه چیز میشه آرت در یک واژه گسترده تعریف ناشده بسیار بسیار
یک متن
میشه هنر بله. خب اگر این چنینه، این هنر هیچ پیش شرطی نمیخواد. خوب دقت کنین، هنری که پیش شرط نداره، هنری که میتوانه با هر ابزاری در هر مکانی با هر انگیزه‌ای با هر وسیله‌ای بیان بکنه، این چنین اگر شد چند تا مسئله اتفاق میفته. این هنر قابل ارزیابی نیست، این هنر قابل سنجش نیست، این هنر قابل آموزش هم نیست، این هنر با هیچ خطکشی شما نمیتونید بسنجید او رو، با هیچ خطکشی نمیتونید بهش نمره بدی و با هیچ وزنه‌ای نمیتونید اون رو رد کنی، چون بیان اصالتش با بیان دیگه. ببینید این فضا چه تبعاتی داره، میتوانه به واژه هم دقت بفرمایید بله. نمیگم حتما، میگم میتوانه، ضمن اینکه گستره بیان رو به شدت فراخ میکنه ولی زمینه فراهم کنه برای ظهور نوعی سوداگری، یا اگر اجازه داشته باشم در این بله. رسانه مقدس بگم که ظهور نوعی شارلاتانیسم رو هم میتوانه در واقع سامان بده.
یعنی منظورتون نوعی رو گرفته به هر حال تقلبی از یک حقیقتیه که به طریقی در بله. این هنر جدید طرد بله. شده مؤلفه های او. بسیار عالی جناب بله. شاهرخ پوری عزیز، از شما هم بشنویم که اهل به هر حال هنر ترکیبی در عمل هستید و از تجربه های عملی خودتون. من احساس میکنم طبع شما هم شاید با این پرسش و موضوعش نزدیک باشه. ببینید طبیعت در هنر به قول خودتون منبع الهام بوده همیشه و خواهد بود، شکی نیست، اما طبیعت در معنای امروزین به قول جان گودرزی گویا تغییر ماهیت داده. ما با یک دریای وسیع پرآشوب از غلیان نشانه هایی در حوزه‌های مختلف صنعت و تفکر روبرو هستیم و به قول جان گودرزی در لحظه می‌خواهیم تأثری را که از این جهانی که شش طرف ما رو معاصره کرده بر روح ما وارد شده، بر نفس ناطقه ما وارد شده، به بیان در بیاریم. دقیقا از الفاظ خودشون استفاده می‌کنم که خیلی بجا و متخصصانه به کار بردن. این حس رو شما چگونه یافتید؟ این رو می‌خوام عرض کنم جناب پوری، در کارهای خودتون، در تولیدهای خودتون و در بیان‌های هنری خودتون از این حس برای ما بگید.
بله. من امروز خیلی اتفاقی رفتم موزه سیتیر، موزه باستان ایران بله. رفتم، چون به پسرم قول داده بودم بعد کلاس میبرم به موزه. بعد وقتی وارد اونجا شدم، قبلنم رفته بودم، واقعا متحیر شدم، نگاه میکردم به هنرهای 6000 سال قبل ایران
بله.
ما غنی هستیم از هنر، ما انسان‌های پاک هستیم، ایرانیان خوب هستند و به خاطر همین هویت فرهنگی دارن، به خاطر همینه که صنایع دستی ما تو ایران تو دنیا حرف اول میزنه و تمامی هنرهای ما. و درست میگم آقای دکتر؟
بله بله.
و اگر هم بخواهیم هنر تلفیق را انجام بدهیم، ما بهتر میتونیم انجام
بدهیم. آفرین، تواناتریم.
بله، چون زمینه‌شو داریم، توی وجودمان هست، تو عنصر ما هست، اخت گرفتیم با هنر.
و با توجه به اون مشارکتی که خاصیت روشنی از این مسئله هنر جدید هست، مشارکت بین مخاطب و خود اثر هنری یا دنیای حالا هرمنوتیکی یا دنیای تاریخمندی که پشت اثر هست و اشاره به هویت سوژه یا مؤلف یا بیان کننده به قولهای گودرزیه.
خداوند این نعمت رو به ما داده، به هنرمندا این نعمت رو عنایت کرده. به قولهای دکتر باید روحمون رو صیقل بدیم، باید تمرین کنیم، باید پاک.
در واقع هنر یک سلوکه، شما این رو میخواید مطرح کنید.
اگر پاک باشیم هنرمون هم پاک هست، کسی که میبینه لذت میبره. اگر چرکین باشه دلمون، اون کاری که انجام میدیم تو هنرمون تاثیر میذاره،
فرافکنی میشه در هنر.
مادر بزرگ من هیچ سوادی نداشت، پورتره میکشید. به قول آقای دکتر من گفتم
ماشاءالله.
پدرم گفت خب مادر من اینو چجوری؟ گفت نمیدونم، کشیدم، هنوزم من دارم توی آ4.
به به،
سایه روشن میزد. هیچ نه سوادی داشت نه علم هنر داشت.
پس در گوهر شما هم نهفته است توانایی.
درست، برای عموم خطاط هست، یه عموم نقاش هست. مادر بزرگم هم که پورتره میکشیدن، سال 67 به رحمت خدا رفتن.
درود بر شما و خاندان هنر.
هنر ایران ستودنی است واقعا، تو همه میدونن، کل دنیا میدونه و ما افتخار میکنیم به این و امیدوارم که بزرگان ما، دولت ما، حالا هر کسی که داره حمایت میکنه به درستی بتونه حمایت کنه که هنرمندان بتونن پیشرفتایی رو داشته باشن.
خیلی عالی جناب شاهرخ پوری، صحبتاتون رو از تجربه های خودتون و چه پیام های خوبی به جامعه مخاطبان و هنرمندان و مسئولین دادید. خب بحث معنا و تولید اون بحث زیبایی شناسی در هنر ترکیبی مطرح شد، اندکی به ذائقه بشر امروز پرداخته شد که میخواییم بیشتر در موردش در این دقایق موجز نگاهی داشته باشیم. ببینید بشر امروز، جناب گودرزی، جناب شیرازی عزیز که پشت خط تشریف دارید، بشر امروز ذهن پویایی داره و سیرایی ناپذیره، چون با سرعت در زندگی روزمره خودش عجین شده و مجبور خودش رو تطبیق بده. در نتیجه دیگه اون مؤلفه تاریخمند از اثر هنری ممکنه کم بشه و به قول جناب گودرزی با تولیدهای در لحظه طرف هستیم. چقدر بشر امروز میتونه خودشو در این چارچوب به طبیعت نزدیک کنه؟ آیا این نوعی فاصله گرفتن از جهان طبیعی به معنی فوزیسش حالا نیست؟
ببینید، ما که به طور طبیعی از طبیعت فاصله گرفتیم، اساساً وقتی که زندگی انسان امروزی متمایل میشود به سمت شهرنشینی، به طور طبیعی از طبیعت داره میره به سمت جداسازی.
بله.
یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم دوچار یک نوستالژی هستیم، به دلیل اینکه داریم آرام آرام فاصله خودمون رو از طبیعت زیاد میکنیم و در نهایت تبدیل میکنیم طبیعت رو به یک سری نمادهایی که به حسب ظاهر میخواهیم اون درد پنهان درون ما رو که به سبب این فراق اتفاق افتاده آرام بکنیم. گلان گلی نهایتا میذاریم مثلا جلوی پنجره مون، تازه اونم اگر بتونیم. گاهی اوقات در هفته میریم پارکی، اگر شرایطمون خوب باشه ممکنه بزنیم به طبیعتی، یعنی بریم بیرون شهر. در نتیجه انسان این فراق هست، این بحران روحی، این اضطرابی که الان ایجاد شده در درونش به دلیل همین فاصله است که از طبیعت گرفته.
یعنی استاد گودرزی، این کلامتون عذرخواهی میکنم، راه درمان یا اون رویکرد درمانی، اون رویکرد کاتارسیسی و پالایشگر که امثال ارسطو و دیگران به مسئله هنر میکنن، در هنر تلفیقی آیا پررنگتر از هنر سنتی است؟ به این میخوام برسم و از اون رویکرد آسیب شناسی.
اصلا هنر سنتی ما هنر تلفیقی است، اشتباه نگیریم. ببینید، ما خیال میکنیم که چون هنر جدید واژه جدید آماده براش، مثلا میگیم کانسپچوال آرت، میگیم اینستالیشن آرت، میگیم ویدیو آرت، میگیم بله. هنر بدنی، هنر هر چیز دیگری، یه هزاران واژه درست کردن. اینا واژه سازی است، وگرنه ما اساسا هنر کهنمون، بازم تاکید میکنم اشاره به الزاما ایران ما نیست ها، البته ایران بزرگ ما، نجد ایران ما،
بله،
یک قیف بزرگی است که در درون اون قنای فرهنگی و هنری است که در جهان زبان زده، دشمنان ما به این اعتراف دارن. اما میخوام بگم که این تعصب نباید به ما انقدر تلقین بکنه که بگیم در اون طرفتر این مرزها دیگه اتفاقی نیفته. نه، در اقصی نقاط جهان تمایل و توجه به هنر تلفیقی و ترکیبی بوده و همچنان هست، با گویش ها و به دلایلی متعددی به خاطر جغرافی ها و جغرافی های در واقع سیاسی فرهنگی که دارن تغییر و تحول شما میتوانیم ببینیم.
بله.
اما میخوام یه چیز عرض بکنم که این چون بوده، نیاز بشر بوده، چون عرض کردم که یک زبانی در هنر از زبان الکنیست، نمیتوانه همه چیز رو دربر بگیره، به همین دلیل اشاره کردن آقای شیرازی عزیز ما که بالاخره خوشنویس ما میره سراغ تذهیب، میره سراغ نقاشی، اینا همه رو با هم ترکیب میکنه، میاد تو معماری. اگر معماری صرفا ایجاد یک سرپناه و به سلام محلی برای اقامتی، پس چرا تزیینش میکنیم؟ میبینیم سردر و سقف و دیوار و نمیدونم در و اینها رو ترکیب میکنیم، تزیین میکنیم، کفوشمون میخوایم که از سرما و یخبندان در امان بمانیم، میبینیم تزیینش میکنیم، میشود انواع زیراندازها و فرشهای ما. یعنی ببینید نیاز بشره که ما دائم در حال اضافه کردن چیزی بر قبلی هستیم که دامنه بیان ما رو معطوف به زیبایی، البته در هنر سنتی ما، گسترده تر بکنه. خب این نیاز ماست. اما ما آیا آن وضعیتی که الان داریم آیا ما رو داره میبره به سمت اون در واقع ذات و فطرت ما که طبیعت هست؟ نه، به هیچ وجه نمیبره. ما اگر بنا باشه که این اتفاق رو صورت بدهیم، البته گریزی نیست از شهرنشینی، گریزی نیست از جمعیت در کنار هم قرار گرفتن، گریزی نیست از جامعه گسترده‌ای که ما درش مواجه هستیم. ببینید ما همین الان در تهران جامعه بزرگ چند میلیونی داریم، شما مقایسه بکنید چگونه ارزش‌ها در درون این جامعه تغییر پیدا میکنه به خاطر جمعیت بناچار. و وقتی میرید در یک شهری که 30,000 نفر 50,000 نفر هست، ارزش‌ها گونه دیگری است. میرید در یک روستای مثلا 200 نفره میبینید گونه دیگری است. اساساً جامعه پذیری بشر باعث میشود برخی از تبعات رو باید بپذیره.
خیلی عالی.
این ناچاره.
بله.
اما هنر تلفیقی میتوانه و اساسا هنر میتوانه این رو تعدیل کنه، تلطیف کنه. اساسا هنر میتوانه فاصله ای که ما میان خودمون و طبیعت ایجاد کردیم یا کرده اند رو تعدیل کنه، تلطیف کنه و ما رو موقتا یا به صورت نسبی کمی نجات بده از این بحران. به همین دلیل ما به سراغ موسیقی میریم، به سراغ تصویر میریم، به سراغ رنگ میریم، به سراغ تزئین میریم که بتونیم این درد رو از جانکاهیش بکاهیم.
بله جان گودرزی، درود بر کلام شما و پاسخ درخوری که فرمودید. یک دقیقه میخوام که همراه کارشناسان و شنونده ها از جناب استاد علی شیرازی که عضو کمیسیون تخصصی شورای ارزشیابی هنرمندان هستند، برای ما از میزان سرمایه گذاری ها و عطف توجه مسئولین به مسئله حالا اقتصادی، مالی یا هر نوع دیگری پیرامون هنرهای تلفیقی در امروز جامعه برای ما صحبت کنند. جناب شیرازی میشنویم از شما.
اگه اجازه بدید من اول برگردم به مطلبی که جناب آقای دکتر گودرزی فرمودن و من دنباله اون رو.
خیلی خوب، چون من دوباره میخواستم برگردم به همین صحبت.
بله، عرض کنم که بحث زیبایی در هنرهای ایرانی پیش آمد. من فکر میکنم که یکی از ویژگی های هنرهای ایرانی از صنایع دستی گرفته تا
خوب،
هنر صرف در ایران، این ویژگی شکوهمندی و زیبایی اون هست. یعنی تمام اون مراتبی که برای هنر برشمرده می شود شامل هنرهای ایرانی می شود، به اضافه این شکوهمندی و زیبایی. به نظر من مثلا فرض بفرمایید که یک زیرانداز که اصولا یک پوشش در واقع کاربردی هست برای کف اتاق و جایی که انسان داره زندگی می کنه، ولی همین زیرانداز رو ایرانی ها آمدن با نقش و نگار و عرشبه خدمتون انواع و اقسام عناصری که در زیبایی شناسی ایرانی ها وجود داره، چنان این رو تزیین کردن که عملا اون رو تبدیل به یک اثر هنری کردن.
بله.
شما کاشی های ما رو نگاه کنید، مثلا گنبد یک مسجد رو بدون این کاشیکاری شما تصور کنید که چه اتفاقی میفته. یا داخل اماکن مذهبی ما، مساجد ما، نگاه کنید ببینید که این نقش کاشیکاری داره چه کار میکنه با روح اون کسی که میاد به عنوان بیننده و اونجا حضور پیدا میکنه. یا خطهایی که در این بناها به اشکال مختلف، حالا روی کاشی، روی سنگ یا گچبری یا به هر شکل دیگری که آمده، اون فضا رو تبدیل میکنه به یک فضای معنوی،
در واقع استعدادی از اون فضا بیرون میکشه.
بله. لذا کسانی که حتی میخوان به هنرهای جدید هم بپردازن یا به اصطلاح حالا امروزمون هنرهای تلفیقی، به نظر من باید شناختی داشته باشن نسبت به این هنرها و نقش اونها، و بدون شناخت این ویژگی های فرهنگی
بله.
و آداب و رسومی که در ایران بوده و بدون شناخت ادبیات ما، بدون شناخت شعر ما، بدون شناخت موسیقی و بدون شناخت اسطوره هایی که ما در فرهنگمون داریم،
بله.
اصولا یک هنرمند نمیتواند کاری رو انجام بدهد که یک کار ویژه باشه. لذا من همیشه توصیه میکنم به عزیزانی که در وادی هنر عمرشون رو صرف میکنن که به این ویژگی ها حتما توجه کنن.
تشکر
میکنم. هنرشون یک هنر با هویت ایرانی باشه در این.
احسنت. جناب استاد علی شیرازی، دخالت من رو در کلام ببخشید، فرصت بسیار زیقه. جناب شاروخ پوری، پرسش شما رو بشنوید، ولی فرصت بسیار زیقه.
آقای دکتر شیرازی، میگم باید این هویت ها رو بدونیم، مطالعه کنیم. پس اون پیرزنی که هیچ علمی نداره، هیچ سوادی نداره و یک سفال رو مثلا توی گیلان داره انجام میده، یا تو گلپورگان زاهدان داره انجام میده، یه پیرزن من دیدم و اینه، یک اروپایی میاد دلار میده یا اینو با قیمت بالا میخره، خب چه جوری این که یاد نگرفت؟
جناب شیرازی، پاسخ شما رو در کوتاه سخن بشنویم، خیلی کوتاه.
بله، اینا سینه به سینه یاد گرفتن. ببین این چیزی هست که در اون فرهنگ موجوده و فقط از مطالعه کتاب حاصل نمیشه.
بله.
شما در درون یک فرهنگ غوطه‌ور هستید، لذا این آداب رسوم از طریق به اصطلاح خانواده، از طریق دیگران به آدم منتقل میشه.
چیز بسیار عالی.
بله.
تشکر. قدر این فرهنگمون رو باید بدونیم.
بله، تشکر از جناب شاروخ پوری و استاد علی شیرازی. جناب استاد مرتضی گودرزی، کمتر از یک دقیقه یک جنبندی نهایی از شما بشنویم.
من فکر میکنم که به دلیل اینکه توجه نمیتوانیم اساسا هنر جدید رو با توجه به این قضایایی که عرض کردم،
بله.
این شتابناکی و این گستردگی و اساسا نیاز بشر بهش انکار بکنیم، باید برای اینکه این ما رو به ورطه بدی نندازه، دو تا کار رو همزمان انجام بدیم. از دوران طفولیت هم کودکانمون رو، هم نوجوانانمون رو، هم به لحاظ تربیتی و انسانی و اخلاقی اونها رو روشون کار بکنیم، هم اینکه به اونها بیاموزیم که هنر صرفا بیان نیست، هنر توجه به مظاهر و نیازهاییست که انسان رو متکاملتر میکند به لحاظ انسانی.
تشکر میکنم جناب مرتضی گودرزی دیباج و جناب استاد علی شیرازی که مهمان تلفنی ما هم بودید. جناب شیرازی، ممنون از وقتی که برای برنامه گفتگوی فرهنگی گذاشتید. از شما خداحافظی میکنیم. جناب تشکر میکنم. جناب شاهرخ پوری، سپاس از شما و تشکر و قدردانی از همه شنونده های نازنین رادیو گفتگو. بدرود.